ساعت 8 شب، این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری های ایران از نامه رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی درباره مشکلات بازار سکه و ارز خبر دادند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید قدرت های جهانی به گفتگو برای نجات برجام ادامه میدهند. وزیر امور خارجه فرانسه گفت جمهوری اسلامی باید تهدید به ترک برجام را متوقف کند. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر دادند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار گزارشی درباره واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر، درباره مشکلات واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و مشکلات پیش آمده دیگر در این زمینه شده است. پیش از این رئیس سازمان بازرسی ایران گفته بود که در طرح پیش فروش سکه 50 تن حدود 380 هزار سکه، یعنی 5% کل سکه ها را خریداری کرده و از هر سکه حدود 1,000,000 تومان سود بردند. همین مقام قضایی بعدن خبر داد که یک جوان 31 ساله 38,250 سکه خریداری کرده که بیش از 53 میلیارد تومان برای آن پرداخت کرده است. بی‌ثباتی در بازار ارز و سکه با اعلام خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدت گرفت. این نابسامانی اقتصادی به اعتصاب و اعتراض‌های کسبه و اهالی بازار و گروهی از شهروندان منجر شد. دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر برای کنترل قیمت سکه بیش از 7 میلیون سکه پیش فروش کرده، اما این مسئله هم نتوانسته بحران را مهار کند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پس از پایان نشست کمیسیون مشترک وزیران امور خارجه کشورهای باقی مانده در برجام گفت که قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران در این نشست توافق کردند به گفتگوها برای آنچه نجات برجام خواند ادامه دهند. تدابیر اقتصادی برای جبران ضررهای وارد شده به ایران بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای از جمله مواردی است که درباره آن گفتگو خواهد شد. این نخستین نشست وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام پس از خروج ایالات متحده از این توافق به ریاست فدریکا موگرینی بود و به درخواست جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. پس از این نشست رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه‌ای را خواند که اعلام می‌کرد تمام طرف‌ها راه‌های نجات برجام را به رغم اعمال تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. اما ژان ایو لودقیان وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه به رادیو آرتیل گفت جمهوری اسلامی ایران باید تهدید به ترک برجام و تعهداتش به توافق هسته‌ای را متوقف کند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با همتای فرانسویش بسته پیشنهادی اروپا درباره ادامه روند همکاری‌ها در چارچوب برجام را در برگیرنده همه خواسته‌های تهران ارزیابی نکرد. ایرنا گزارش داده که حسن روحانی به ایمانوئل مکرون گفته که انتظار تهران از اروپا ارائه یک برنامه به تعبیر او عملیاتی روشن و دارای زمانبندی است تا به گفته او نقشی جبران کننده در قبال خروج برجام از آمریکا عذرخواهی میکنم درباره خروج آمریکا از برجام داشته باشد. آقای روحانی در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم بسته پیشنهادی اروپا را مایوس کننده خوانده است. پیشتر گزارش شده بود که پیشنهادهای اقتصادی اروپا روز جمعه امروز در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. اما در اینجا گزارشی خواهید شنید. روسیه تاکید کرده به برجام و گسترش همکاری‌های دو جانبه با جمهوری اسلامی پایبند است. در پی دیدار روز جمعه در وین که وزیران امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک ایران و کشورهای چهار به علاوه یک در آن شرکت داشتند، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت طرفین توافق کردند تا برای راه‌های پیشبرد تجارت با ایران فارغ از خروج آمریکا از برجام تلاش کنند. آنا رایسکایا نگاهی دارد به رویکرد روسیه به این موضوع.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، آینده برجام بستگی به آن دارد که طرف‌های این توافق پس از خروج آمریکا بتوانند با ایجاد توازن جدید از منافع سیاسی اقتصادی، امتیازهایی که قرار بود در چارچوب این توافق به ایران ارائه شود را تضمین کنند. در این بیانیه آمده که طرف‌های برجام مشغول رایزنی‌های مستمر هستند تا بتوانند پس از خروج آمریکا این توافق را حفظ کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بامداد جمعه به وین سفر کرد که در آنجا در غیاب آمریکا نشست وزیران خارجه کشورهای طرف برجام برگزار شد. او در آستانه این نشست با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و همچنین وزیران خارجه ایران و چین دیدار و اعلام کرد:
ما заинтересованы в том, чтобы совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной.
علاقمندیم که برجام حفظ و به طور کامل اجرا شود. وضعیت ساده نیست، اما روسیه در کنار سایر طرفهای این توافق به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد که با تصویب برجام آن را جزی از حقوق بین الملل اعلام کرده
پایبندیم.
بنابر تازه ترین بیانیه وزارت خارجه روسیه پیرامون برجام، روسیه تا زمانی که سایر طرفهای این توافق به اجرای آن پایبند باشند به آن پایبند خواهد بود. در این بیانیه همچنین آمده که مسکو در صدد است به تعاملات تجاری اقتصادی خود با تهران ادامه دهد و در قبال تحریم‌های یک جانبه آمریکا از این همکاری محافظت کند. وزارت خارجه روسیه بدون شرح جزئیات اعلام کرد دولت مکانیزم‌های لازم را در اختیار دارد. پنجشنبه نمایندگان بانک‌های مرکزی روسیه و ایران طی نشستی در مسکو تفاهم‌نامه جدید بانکی امضا و ابراز امیدواری کردند. توسعه روابط بانکی باعث افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور شود. در چند سال اخیر میانگین حجم مبادلات تجاری مسکو و تهران حدود 2 میلیارد دلار در سال بود. دنیز دویدف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید روابط تجاری روسیه و ایران ناچیز بوده و هست.
Все ведут переговоры, но пока результата никакого нет. Ни одна
متعدد در جریان است، اما نتیجه‌ای در بر نداشته و حتی در بهترین شرایط به بهبود روابط تجاری اقتصادی من منجر نشده. مشکل اصلی شباهت ساختار اقتصاد روسیه و ایران است که هر دو به صادرات نفت و گاز وابستند. ایران نیازمند فناوری و سرمایه گذاری است، اما روسیه تنها در برخی عرصه‌ها دارای فناوری‌های پیشرفته است و خود از کمبود سرمایه گذاری رنج می‌برد. ممکن است تحریم‌های آمریکا تأثیر چندانی بر مناسبات مسکو تهران نگذارد، اما کمک نیز نخواهد کرد. من نه در دوره تحریمی و نه زمانی که تحریم‌ها لغو شده بود علاقه‌ای در شرکت‌های روسی برای تثبیت موقعیت خود در ایران مشاهده نکردم.
ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه 1394 درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به توافق رسیدند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اواسط اردیبهشت ماه از خروج این کشور از برجام خبر داد. بر تشدید تحریم‌ها تأکید کرد و خواهان مذاکرات جدید با ایران از جمله برای مهار برنامه موشکی و منطقه‌ای شد. ایران از سرگیری مذاکرات را رد کرده و به اروپا فرصت داد طرح‌هایی برای حفظ برجام پیدا کند. در آستانه نشست روز جمعه وزیران خارجه طرف‌های توافق هسته‌ای در وین، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در تماس تلفنی با رهبران فرانسه و آلمان بسته پیشنهادی اروپا را مایوس کننده خواند و گفت این پیشنهادها تمامی خواسته های ایران را تأمین نمی کند. جمعه وزیر خارجه آلمان در وین گفت بعید است کشورهای اروپایی بتوانند زیانهای ایران از تحریم‌های آمریکا را کاملا جبران کنند. همزمان وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد کشورهای اروپایی به همراه روسیه و چین در صدد ایجاد مکانیزمی هستند که اجازه دهد به رغم احیای کامل تحریم‌های آمریکا، ایران به تعاملات اقتصادی خود ادامه دهد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، جمعه در توییتر خود نوشت: انتظار داریم به جای قول‌های بزرگ و نامشخص، تعهدات روشن و قابل اجرا دریافت کنیم. آن رایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود از آنا رایسکایا، همکار ما در رادیو فردا، درباره تعاملات روسیه و جمهوری اسلامی ایران به خصوص پیرامون برجام. اما در اینجا صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
ایران یکی از برنامه‌هایی که یعنی تنها دستاورد این نظامه که میشه ازش دفاع کرد. چیزی که ازش نمیشه دفاع کرد ایدئولوژی این نظامه که در صدد توسعه طلبی و گرفتن و تسخیر کل منطقه است. اگر ایران بتونه ایدئولوژی زدایی کنه از سیاست خارجش و برنامه موشکیش را ادامه بده، به مراتب بهتر و به نفع منافع ایران خواهد.
به نظر من ساخت موشک توسط جمهوری اسلامی به غیر از بدبختی و فقر و فلاکت برای مردم ایران چیزی در بر نداشت.
اصلا کشور ما باید موشک و سلاح‌های دفاعی داشته باشه برای دفاع از کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز جمعه موعد آغاز اعمال تعرفه‌های جدید بر روی ورود کالاهای چینی به ایالات متحده بود. تعرفه‌هایی که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خبر اجرای آن را اعلام کرده بود. همکارم آرش حسنی در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس از او درباره این موضوع پرسیده است.
این هست که ایالات متحده آمریکا اصولاً سازمان جهانی تجارت و نحوه کارش رو قبول نداره و معتقده که این سازمان علیه منافع آمریکا تا به حال کار کرده و اصلا یکی از هدف‌های بزرگ آقای ترامپ این هست که سازمان جهانی تجارت رو یا به صورت عمیق اصلاح بکنه یا حتی از این سازمان بیرون بره.
خب آقای خاوند، ایالات متحده از این فشارها و تلاش‌ها چه اهدافی رو مد نظر داره؟
هدف آمریکا در واقع دو تا کشور عمده است، یکی چین هست و یکی آلمان، و معتقده که این دو کشور بازار ایالات متحده آمریکا رو غارت میکنند و کالاهایی رو میفرستند بدون اینکه تلاش بکنند دروازه های خودشون رو به اندازه کافی باز بکنند و کالا وارد بکنند. صحبت آقای ترامپ در مورد چین تا اندازه زیادی درست است. در واقع چین یک اقتصادی داره تا اندازه زیادی هنوز دولتی است. چینی‌ها قوانین بازرگانی بین‌المللی رو آنگونه که باید و شاید رعایت نمی‌کنند. در مورد آلمان وضع فرق می‌کنه. مازاد بازرگانی آلمان در قبال ایالات متحده ناشی از این هست که آلمانی‌ها کالاهاشون در سطح بسیار بسیار خوبی قرار داره از نظر کیفیت. این نکته رو باید گفت که تصمیم‌گیری در مورد بازرگانی خارجی آلمان با خود آلمان نیست، بلکه با اتحادیه اروپا است و این کمیسیون اروپا است که باید در این زمینه تصمیم بگیره.
آقای خاوند، اگر وضع به همین ترتیب پیش بره چه اتفاقاتی رو باید انتظار بکشیم؟
ما در آستانه یک جنگ بازرگانی هستیم و این جنگ بازرگانی میتواند در واقع برای خیلی از کشورهای دنیا گران تمام بشود. منتها به نظر میرسه که آلمانی ها حاضرند امتیازات زیادی به آمریکا بدن و حتی این مسئله ممکنه اختلاف هایی رو به وجود بیاره در درون اتحادیه اروپا بین آلمان و شرکاش از جمله فرانسوی ها.
آقای خاوند، با وضع متقابل این تعرفه ها و بالا گرفتن جنگ تجاری، نخستین تأثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی در طرفین این دعواست. از اونجایی که تراز تجاری آمریکا منفیه، مصرف کننده های آمریکایی علی القاعده زیان بیشتری خواهند کرد. چقدر افزایش تورم و افزایش قیمت ها مد نظر مقام های سیاسی کاخ سفید در این جنگ تجاری که اتفاق افتاده؟
اصولا سیاست های حفاظتی، یعنی بستن مرزها، افزایش حقوق گمرکی برای واردات در مرزها، طبعا به گران شدن کالاها کمک میکنه و این گران شدن کالاها برای مصرف کنندگان اون کالاها گران تمام میشه. به هر حال بستن مرزها، افزایش حقوق گمرکی مشکلاتی رو برای مصرف کننده ها به وجود میاره. منتها استدلال آقای ترامپ این است که ممکنه مصرف کنندگان آمریکایی از این موضوع زیان ببینند، ولی در عوض کار در ایالات متحده آمریکا ایجاد میشه و اونایی که کار میکنن حقوقشون افزایش پیدا میکنه، میتونن به عنوان مصرف کننده اگر باید قیمت بیشتری رو بپردازن با افزایش دستمزد یا با سر کار رفتن این مسئله رو جبران بکنن.
با این حساب آیا میشه در یک تحلیل هزینه و فایده به این جنبندی رسید که گسترش این جنگ تجاری تعرفه‌ای کفه زیان رو سنگین‌تر خواهد کرد یا کفه سود احتمالی ناشی از این دعوا یا جنگ تجاری رو؟
تاریخ نشون میده که معمولاً جنگ بازرگانی به زیان همه تموم میشه، همه از این موضوع زیان میبینن و در مورد اخیر هم باید این مسئله رو در نظر گرفت که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، اگر سازمان جهانی تجارت غرق در مشکلاتش بشه به طوری که در حال حاضر این وضعیت برای این سازمان اتفاق افتاده، همه کشورها میتونن زیان ببینن و در ورای اقتصاد یا در ورای بازرگانی از لحاظ سیاسی هم این مسئله میتونه ایجاد بحران بکنه، امنیت جهانی رو به خطر بیاندازه، به امواج ناسیونالیسم کور دامن بزنه و هر کس تلاش بکنه برای منافع خودش به زیان منافع دیگران تلاش بکنه و این به نوعی به یک هرج و مرج جهانی منجر بشه.